ساعت 15 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه میگوید سند جدید امنیت ملی آمریکا در خدمت اسرائیل است. محمد رضا غفاری متهم ردیف اول پرونده رضایت خودروی تراوت نوین اعدام شد. آژانس انرژی اتمی میگوید پوشش حفاظتی چرنوبیل در حمله پهپادی از کار افتاده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را سند امنیت ملی اسرائیل خواند و اعلام کرد تهران آن را بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز یکشنبه گفت کاخ سفید همچنان اهداف دولت‌های پیشین خود را دنبال می‌کند و تمرکز اصلی آن اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه است. در تازه‌ترین سند راهبردی امنیت ملی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، سطح تهدید ناشی از جمهوری اسلامی کوچکتر از سالهای گذشته ترسیم شده و همچنین تأکید شده که واشنگتن همچنان خود را به بازنگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه دشمنان آشکار بر انرژی خلیج فارس متعهد می‌داند. در سالهای گذشته مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که در صورت تقابل با غرب می‌توانند تنگه هرمز را ببندند. میزان رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد رضا غفاری متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودروی تراوت نوین خبر داد. این حکم که از سوی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی قزوین صادر شده بود، مرداد 1404 به تایید دیوان عالی کشور رسید. خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرد اتهام‌های او شامل مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به قصد مقابله با نظام و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بود. این شرکت از سال 1392 با جذب بیش از 34000 سرمایه‌گذار در تاکستان فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1398 به دلیل تخلفات گسترده پرونده‌ای 8000 صفحه‌ای برای آن تشکیل شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد سازه حفاظتی فرودگاه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل موسوم به محفظه ایمنی نوین پس از حمله پهپادی 14 فوریه دیگر نمیتواند نقش اصلی خود را در مهار پسماند رادیواکتیو ایفا کند. این حمله که کیف روسیه را مسئول آن دانسته، موجب آتش‌سوزی و آسیب جدی به لایه‌های بیرونی این سازه شد. در همین راستا رافائل گروسی مدیر کل آژانس تاکید کرد که تعمیرات موقت انجام شده اما بازسازی کامل و به موقع آن ضروری است. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد دومین گروه از ایرانیانی که به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شده اند قرار است روز یکشنبه با پروازی از طریق کویت عازم ایران شوند. دولت آمریکا تعداد دقیق این افراد را اعلام نکرد اما خبرگزاری میزان به نقل از مشتبه شستی کریمی مدیر کل کنسولی وزارت خارجه آنها را 55 تن ذکر کرده است. پیشتر و اوایل مهر ماه سال جاری اولین گروه از این مهاجران وارد ایران شدند. حسین نوشابادی مدیر کل مجلس معاونت کنسولی تعداد افراد مشمول اخراج را حدوداً 400 تن اعلام کرده بود. خبرگزاری رویترز گزارشی مفصل از وضعیت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه و نزدیکانش در تبعیدگاه اجباریشان در روسیه منتشر کرده، جایی که سال گذشته پس از سقوط نظام سابق سوریه به آن پناه بردند. این گزارش به تلاش‌های برخی از نزدیکان اسد برای ایجاد تشکیلات شبه نظامی در مناطق علوی نشین سوریه هم پرداخته است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
تلاش‌های برخی شخصیت‌های نزدیک به بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه برای احیای نفوذ خود در این کشور و برهم زدن ثباتش از راه زمین‌سازی برای شورش‌های مسلحانه موضوع گزارش اختصاصی است که خبرگزاری رویترز در آستانه اولین سالگرد سقوط نظام اسد منتشر کرده. گزارشی که در نتیجه مصاحبه با 48 منبع آگاه و بازبینی اسناد حواله‌های مالی تهیه شده است. بنابر این گزارش سرلشکر کمال الحسن رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی سوریه برامی مخلوف پسر دایه میلیاردر بشار اسد برای تشکیل گروه‌های شبه نظامی از اعضای طایفه علوی در مناطق ساحلی غرب سوریه و لبنان تلاش می‌کنند. طایفه‌ای که خاندان اسد از آن هستند. رویترز میگوید که الحسن و مخلوف به امید کسب وفاداری بیش از 50,000 جنگجو برای آنها مبالغ مالی ارسال می‌کنند. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که حاکمان کنونی سوریه جلسه‌های محاکمه در ارتباط با خشونت‌ها در منطقه علوی نشین آغاز کرده‌اند. این خشونت‌ها که پس از سقوط نظام اسد در گرفت، ده‌ها کشته و زخمی از میان غیرنظامیان بر جای گذاشت. محاکمه‌های جاری آزمونی مهم برای نظام قضایی جدید سوریه در تعامل با خشونت‌ها و چنددستگی‌های فرقه‌ای که از دوره جنگ‌های داخلی سوریه به جا مانده به شمار می‌آید. احمد اشعر، رئیس دوره انتقالی سوریه، شنبه 15 آذر در سخنرانی در کنفرانس دوحه درباره اختلافات در سوریه گفت:
سوریه اکنون در شرایط خوبی به سر می‌برد. سوریه کشوری آگاه است. هیچ کشوری بدون مشکلات داخلی وجود ندارد. هیچ قدرتی هم نیست که 100% جامعه با آن موافق باشد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود می‌گوید که الحسن و مخلوف برای کنترل 14 اتاق فرماندهی زیرزمینی که در هفته‌های پیش از سقوط نظام اسد برپا شده بود تلاش می‌کنند. این گزارش می‌افزاید که در منطقه ساحلی در غرب سوریه انبارهای سری اسلحه نیز ایجاد شده است. بنابر گزارش رویترز، رامی مخلوف، پسردایی بشار اسد، به طور مستمر در حال انجام تماس با برخی فرماندهان و مشاوران سابق است که در این تماس‌ها خشم خود را از فقدان نفوذ در سوریه ابراز می‌کند. او همچنین در این تماس‌ها درباره برنامه‌اش برای حکمرانی در منطقه ساحل سوریه با اکثریت علوی‌نشین سخن می‌گوید. در سال‌های جنگ داخلی در سوریه، رامی مخلوف از امپراتوری تجاری خود برای حمایت مالی از نظام اسد استفاده کرد. در سال‌های آخر اما اختلافات میان او و بستگان با نفوذتر اسد، به ویژه همسرش اسماء الاخرس، باعث شد در حصر خانگی قرار داده شود. رویترز میگوید که رامی مخلوف در تماس‌ها و گفتگوها با نزدیکان و پیروان خود را نجات دهنده ای توصیف می‌کند که پس از رهبری نبرد بزرگ به قدرت باز خواهد گشت، نبردی که آن را آخرالزمانی می‌خواند. احمد اشامی، استاندار طرطوس سوریه، میگوید که حکومت از کلیات طرح‌های رامی مخلوف و کمال الحسن اطلاع دارد و برای مقابله با آن آماده است. این در حالی است که دولت سوریه برای لغو تحریم‌های باقی مانده علیه این کشور تلاش می‌کند، به ویژه قانون سزار مصوبه کنگره آمریکا. احمد اشعر، رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه، در این باره میگوید:
ما از ایالات متحده درخواست کردیم و با نمایندگان کنگره چندین بار جلسه گذاشتیم تا آنها را برای لغو قانون سزار متقاعد کنیم. این قانون برای مجازات نظام سابق به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم سوریه وضع شد. بنابراین اکنون نباید ابزاری برای گرسنگی دادن به مردم سوریه باشد. مسیر خوبی برای رسیدن به این هدف طی کرده ایم. دولت کنونی آمریکا به ریاست آقای ترامپ از لغو تحریم‌های سوریه حمایت می‌کنند. اکثر کشورها نیز همین جهت‌گیری را دارند.
قانون سزار پس از درز دادن اسناد شکنجه در زندان‌های اسد توسط یکی از کارکنان سابق سازمان پزشکی قانونی سوریه وضع شد. شکنجه‌هایی که منجر به مرگ شمار زیادی از زندانیان سیاسی و معترضان شده. اکنون اتحادیه بین المللی خبرنگاران تحقیقاتی 134,000 سند حاوی عکس و مدرک منتشر کرده که مرگ بیش از 10,200 زندانی زیر شکنجه در زندانهای دوران حکومت اسد از سالهای 2015 تا 2024، یعنی زمان سقوطش، را مستند می کند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا زمان و محل برگزاری سه بازی تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 را اعلام کرد. هر سه مسابقه تیم ملی ایران در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. دو دیدار نخست مقابل نیوزلند و بلژیک در لس آنجلس و دیدار سوم مقابل مصر در سیاتل برگزار خواهد شد. این دوره نخستین جام جهانی است که با حضور 48 تیم برگزار می شود و میزبانی مشترک آن را کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک بر عهده دارند. این رقابت ها از 21 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی آغاز خواهد شد. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می کنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.